بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع بحث، چون روز گذشته که 24 آبان ماه بود، مصادف با سال روز ارتحال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود، انصاف این است که یکی از شخصیت‌های کم نظیر و حتی در تفسیر قرآن میتونیم بگیم بی نظیر در عالم شیعه و بلکه در مطلق علمای اسلام این شخصیت بود. در مورد جهات علمی این مرد بزرگ، خب نمیشه در یک جلسه یا چند جلسه سخن گفت، باید برای مباحث فلسفی او و تعلیقات ایشون بر اسفار خودش یک بحث مستقلی داشت. برای حاشیه مهم و خوبی که بر کفایه دارن باز باید یک بحث دیگری داشت. برای تسلط و انسی که این مرد بزرگ با روایات داشت که ایشون به نظر میرسه حالا قبل از آنی که با قرآن انس داشته باشه با روایات انس داشت، و خب یک تفسیری قبل از تفسیر المیزان نوشته بودن و شروع کرده بودن که تفسیر روایی این کتاب شریفه. با روایات بسیار مأنوس بود. حواشی که ایشون بر بهار مرحوم مجلسی و بر اون چه که مرحوم مجلسی به عنوان بیان در ذیل احادیث آورده، خودش نکات بسیار علمی و دقیق و جدیدی درش هست و واقعا تأسف از این که او ناتمام و عرض می شود ناقص موند. در بعد تفسیری هم که این دیگه از هر من الشمس، این انسی که با آیات قرآن داشته ایشون و این تسلطی که در حد خودشون بر مضامین قرآن ایشون داشت، این واقعا بی نظیره. نسبت به تفسیر قرآن، خب معروف این است که ایشون روش القرآن یفسر و بعضه و بعضا را پیش گرفت، در حالی که این به عنوان یک روش تفسیری که حالا بگیم ایشون اختیار کرده نیست. طبق همین مطالبی که در بحث محکم و متشابه و تأویل دارن، اصلا ایشون اثبات میکنه که ساختار قرآن به نحوی است که این روش مما لابد منه، و اگر کسی این روش رو بهش توجه نکند، این نمیتونه به اون مقداری که خدای تبارک و تعالی در اختیار بشر قرار داده دسترسی پیدا بکنه. برخی گاهی اوقات میگوین که این القرآن یفسر و بعضه و بعضا، این به نحو موجبه جزئیه است، در بعضی از موارد مطرحه، در حالی که طبق برهانی که ایشون آورده، اون مقدمات خمسه‌ای که ایشون ذکر کرده در ذیل آیه هفتم سوره آل عمران، بر اساس او اصلا همه قرآن این چنینه. حالا بشر به یه مقدارش میتونه دسترسی پیدا بکنه، به بسیاریش هم شاید نتونه دسترسی پیدا بکنه. بالاخره همین که متشابهات باید ارجاع داده شود به محکمات، همین که این کتاب یک ام الکتاب داره، این خودش معناش این است که با این ام الکتاب بقیه آیات قرآن رو باید تفسیر و تبیین بکنید. لذا این نکته خیلی مهمه، چون در اذهان خیلیا که گاهی اوقات صحبت میشه میگن ایشون این روش رو برگزید، این معناش این است که میتونه از این روش هم نداشته باشه، در حالی که ایشون میگه غیر از این روش دیگری نیست. در درجه اول باید قرآن رو با خود قرآن تفسیر کرد، اون وقت نکته مهم اینه. ولو از نظر مبنای اصولی ایشون معتقد است به این که خبر واحد در تفسیر قرآن حجیت نداره، و این رو علت این که در تفسیر المیزان هم بحث روایی رو در آخرین مرحله مطرح میکنن همین مبناست. اما یک نکته رو بایدش توجه کرد که ایشون نتیجه‌ای که معمولاً از آیات قرآن به دست میارن با روش القرآن یفسر و بعضه و بعضا، همون نتیجه است که تو روایاته. یعنی این چنین نیست که به روایات اهتمام نداشته باشه. حالا ایشون میگه روایات در تفسیر قرآن حجیت نداره، فقط میفرماد روایات در بحث احکام حجیت داره، اما اعتنا داره به روایاتی که فریقین نقل میکنن و یک تنسیق خاص و یک ارتباط خاص و یک نتیجه خیلی خوبی رو از روایات استخراج میکنه، و بعد اون نتیجه رو با نتیجه‌ای که در القرآن یفسر و بعضه و بعضه هست منطبق میکنه. این نکته خودش خیلی حائز اهمیته که ولو اون مبنای اصولی رو داره، اما او سبب نشده که ایشون اهتمام به سنت و به روایات نداشته باشه. در هر صورت واقع مسئله اینه که وقتی انسان، حالا من وقتی دقت میکردم در این شخصیت، خب ایشون تربیت شده مرحوم هاشم حسین اصفهانیه. مرحوم محقق اصفهانی سطر به سطر نهایت و درایه ایشون در حاشیه کفایه یا حاشیه مکاسبش، ان فکرن و ان تفکرن، و از روی فکر و اندیشه است. واقعا گاهی اوقات من به این نتیجه میرسم که اصلا لحظه ای نبوده که این مرد در حال فکر نباشه. اون چه که در ایشونه، در مرحوم آقای طباطبایی هم در این تفسیر قرآن به خوبی مشهوده، دائم الفکر بودن. من قبلا یه وقتی عرض کردم به جای اینکه ما دائم الذکر به ذکر لسانی باشیم، دائم الفکر باشیم. خود این فکر ذکره، البته از مصادیق ذکره، ولی به جای این که ما به ذکر لسانی استدامه و دوام داشته باشیم، دائم الفکر باشیم. اصلا تا حالا در زندگی علمی خودتون فکر کردید چقدر قدرت فکر کردن دارید؟ این خودش خیلی مهمه. چند دقیقه من میتونم فکر بکنم؟ یک موضوع علمی رو میخوام روش اندیشه کنم، اول تصور میکنم، یه تأملی میکنم، بلافاصله دیگه تمام میشه. فکر خیلی مهمه، یعنی این قدرت فکری که خدا به بشر عنایت کرده و با همین قدرت فکری که تو روایات داریم حیات القلب التفکر، انسان باید فکر بکنه. در مسائل علمی، تفسیر قرآن، فقه، اصول، حدیث، فلسفه، اونجا به جای خودش، تو مسائل سیاسی فکر بکنه، تو مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، حتی تو مسائل زندگی، با فکر انسان به یک نتایجی در هر بعدی باید برسه. این شخصیت مثل استادش موفق به تفکر بوده، انسان حس میکنه که غالب اوقاتش، حالا نگیم همه اوقاتش، غالب اوقاتش مقرون به فکر و تفکر بوده و این باید برای ما و برای همه حوزویان الگو باشه. من معتقدم که واقعا هنوز قدر تفسیر المیزان در حوزه‌های علمیه هنوز شناخته نشده. هنوز روی ابتکارات و نکات بدیع و جدیدی که مرحوم های طباطبایی در این تفسیر آوردن کار اساسی و کار علمی نشده. اونهایی که واقعا دستی دارن بر تفسیر و در فلسفه، اینا باید بیان این ابتکارات رو استخراج کنن. بسیاری از اشکالاتی که کسانی که منتقد به مرحوم علامه هستن دارن به ایشون، اگر تو کلمات ایشون و با مقدمات استدلالی که ایشون ذکر میکنه ممکنه اون اشکالات حل بشه. البته نمیخوایم بگیم هر نظریه هم که ایشون داده صحیحه. مرحوم والد ما که خودشون رضوان الله تعالی علیه، خودشون سالها در خدمت مرحوم علامه هم اسفار خوندن هم تفسیر خوندن، ایشون گاهی اوقات تو بعضی از آیات اشکالات اساسی بر مرحوم علامه داشتن. تو همین بحث آیه تطهیر جاهای نقد دارن بر مرحوم علامه. بالاخره نقد رو که نمیشه بابش رو بس بگیم آقا اونچه که ایشون فرموده این همه مطلب همینه دیگه، غیر از این مطلبی نیست، نه. ولی فهم اونچه که ایشون آورده به میدان، این اول مسئله است و باید روی این کار بشه و من هنوز یک کار جدی و اساسی ندیدم. گرچه اون چرا که بعضی از اساتید بزرگ ما در تفسیرشون از مرحوم علامه آوردن، خب این مبانی ایشون رو آوردن به میدان، اما باز باید حوزه‌های علمیه تلاش بیشتری رو انشالله داشته باشن. رضوان خدا بر ایشون باشه، برای شادی روح ایشون و همه علمایی که در این 50 ساله اخیر یا در این 100 ساله که خب حالا 1401 100مین سال حوزه علمیه قم بود از مرحوم آقای حائری تا کنون، و برای همه علمای شیعه تا قبل از همه، تا متصل بشن به زمان حضور معصومین، برای همه اصحاب ائمه، برای همه اینها یک فاتحه رو قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در مباحث فقه سیاسی رسیدیم به آیات خلافت. عرض کردیم که خود آیات خلافت مجموع این آیات این دلالت بر چند مطلب داره. یک، حکومت از آن خداست. دو، خدای تبارک و تعالی اولیاء خودش رو در هر برهه‌ای از زمان به این مسئولیت منصوب فرموده. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. معلوم می شود که این خلافت باید مجعول از ناحیه خدای تبارک و تعالی باشه و این مورد اهتمام دینه. معناش این است که خدا پیامبران رو فقط برای بیان پیام خدا و دستورات خدا نفرستاده که برو به مردم بگو این واجبه، این حرامه و سلام. نه، هر پیامبری که آمده، حالا آدم، داوود و بقیه پیامبران اولوالعزم که مسلمه، هر پیامبری که دستوری و تشریعی رو آورده، این در ضمن همون حکومتی بوده که باید بر مردم داشته باشه. خب این آیات، یعنی مجموع این آیات، این دوتا نتیجه قهری رو به ما میده که خدا به حکومت اهمیت میده، حکومت و مال خودش میدونه، به جای خودش برای سلطنت در روی زمین خلیفه ای رو قرار داده به نحو تشریعی. رسیدیم به این آیه 55 سوره مبارکه نور که خدا می‌فرماید که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. خدا وعده داده. اولا خب این آیا داره خدا یک فرض بفرمایید جزایی داده داره میده به الذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ مثلا فرموده که اگر کسی عمل صالح و ایمان داشته باشه ما او رو به بهشت میبریم. این وعده یک وعده است که ظرف تحقق او در این عالم دنیاست. خب این خودش خیلی نکته مهمیه. خوب آقایون دقت بفرمایید، این وعده با وعده های دیگه فرق داره. ظرفش عالم دنیاست، مثل همون و نرید و انمون نعلالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. خب حالا متعلق این وعده چیه؟ استخلافه، لیستخلفنهم فی الارض. استخلاف یعنی جعل و شخص خلیفتن، یعنی خدا افرادی رو به عنوان خلیفه میخواد قرار بده. خب این وعده که چنین متعلقی داره منشأش چیه؟ آیا ایمان و عمل صالح علت برای این هست؟ مثل موارد دیگه که ما تو آیات داریم که کسانی که ایمان و عمل صالح انجام میدن خدا اونها رو به بهشت میبره. به نظر میرسه که این وعده که چنین متعلقی داره این روی همون غایت اصلی از دینه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. این وعده برای تحقق غایت از دینه، که حالا تو تفاسیر که من می‌دیدم به این نکته توجه نشده یا من پیدا نکردم. ببینید میگیم خدا چرا چنین وعده‌ای رو داره میده؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. با آیا داره یک جزایی رو به اینا تو همین دنیا میخواد بده به عنوان جزای ایمان و عمل صالحشون؟ خب جزای ایمان ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اون جزا در اون عالم دیگره، اصلا دنیا داره جزا نیست. نمیتونیم بگیم این لیستخلفنهم جزای برای این ایمان و عمل صالح. پس چیه این وعده؟ چرا؟ به چه هدفی هست؟ به هدف این که غایت از دین اینه. غایت از دین استخلافه. همه ی هدف دین این است که حکومت حکومت دینی باشه. اون کسی که میخواد حکمرانی بکنه و فرمان روایی بکند با دین فرمان روایی بکنه. و این چیزیست که ما به خوبی از این آیه شریف استفاده میکنیم. یعنی حتی آیات یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فل ارض نمیشه این مطلب واسه استفاده کرد. اونجا در یه حد محدودتری میگم خدا نبی خودش رو خلیفه قرار داده. اینی جائلون فل ارض خلیفه، باز نمیشه این مطلب ازش استفاده کرد. این مطلب از این آیه کلمه وعده داره و این لیستخلفنهم جزای در این دنیا نیست، جزای در آخرت نیست و جزا نیست. خدای تبارک و تعالی میفرماید حالا ما به این گروه این وعده رو داریم میدیم. اون وقت ببینید اولا ماده خلافت رو به لغت وقتی مراجعه کنید یه مقدار راجع به اونم من عرض بکنم. خلیفه، کلمه خلفه رو به لغت مراجعه کنید میگن سه تا معنا داره: ان یجیء شیء بعد شیء یقوم مقامه. یه چیزی بعد از چیزی میاد که قائم مقام او میشه. لیستخلفنهم یعنی این شخص قائم مقام خدا در روی زمین میشه. دو، معناش خلاف قدامه. و سوم تغییر. خلف خلفه معنی تغییره. منتها حالا به فتح لام میگن خلفه به معنای همین جانشینی خلف صالح. عرض میکنم که خلف، خلف و صدق من ابی و خلف و سوء من ابی. اما اون خلفی که مقابل قدامه به سکون لامه، خلف، اون خلف نیست. زنها به زنها میگن خوالف، رضو به ان یکونو مال خوالف. خوالف زنها هستن. لأن الرجال یقیبون فی حروبهم و مقاوراتهم و تجاراتهم و هن یخلفنهم فی البیوت. مردها وقتی میرن جنگ یا وقتی میرن برای تجارت، زن خلیفه مرد است در بیوت و در منازل. خب اون وقت در بعضی از کتاب‌های لغت حالا خلیفه این هاش‌های مبالغه است، مثل علامه و نسابه و اینها. خلیفه یعنی خلیف. اون وقت خلیفه به معنای از سلطان الاعظم هم به معنای فاعلی میاد هم به معنای مفعولی. این معنای خلیفه است. حالا در این آیه لیستخلفنهم یعنی خدا اینها رو خلیفه قرار میده. عرض کردم سوال مهم این است که چه وجهی داره که خدا اینا رو خلیفه قرار بده؟ بله؟ میدونم یه گروهی بهشون ستم واقع شده، گروه دیگر رو بهشون خلیفه قرار بده؟ نه این نیست. حالا همین رو میخواییم بگیم. ببینید این وعده به نحو یک قضیه حقیقیه کلیه است. وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات. تو اون جلسه عرض کردیم من بیانیه است، من تبعیضیه است. بعضی از افرادی که ایمان آوردن و بعضی از کسانی که عمل صالح دارن، خدا میخواد بهشون یک چنین وعده‌ای بده. خب این کلیه، نه اینکه بگیم آقا، حالا عرض کردم احتمالاتی در جلسه گذشته گفتم دیگه اونا رو تکرار نکنیم. اینطور نیست که بگیم آقا این مربوط به قوم بنی اسرائیله. و حتی این کم استخلف الذین من قبلهم، این من قبلهم چند احتمال درش وجود داشت که بیان کردم دیگه تکرار نکنم اینها رو. حالا ببینید میخوام اینو عرض بکنم، این لیستخلفنهم که متعلق وعده است، یعنی خدا به آدمهای مؤمن و آدمهایی که دارای عمل صالحن چنین وعده ای داده که اینها خلیفه خدا، لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. تمکین دین یعنی چی؟ خب دینی که مورد پسند این هاست، تمکن از او پیدا بکنن، یعنی دین میشه حاکم، خودشون میشن خلیفه حاکم، یعنی اونی که محور برای این خلافت هست دینه. ولیومک یعنی اونی که اینها، یعنی یک زمانی میرسه که دین محور واقع میشه. این نکته در فرماشات آقای طباطبایی هم به نظرم باشه یا در بعضی از تفاسیر دیگه، که تمکن از دین یعنی چی؟ یعنی بتونن به دینشون عمل کنن. خب این قبل از خلافت هم عمل میکردن، قبل از اینکه اینا خلیفه بشن عمل میکردن. نه، دین محور همه امورشون میشه. این حکومت دینی به خوبی تو این آیه برای ما مشهوده. بعد میفرن لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، که بعد از خوفی که پیدا کردن یک امنیتی رو خداوند بر اینا حاکم میکنه. یعبدوننی ولا، عرض میکنم که یشرکون بی شیء، لا واو نداره، لا یشرکون بی شیء. خب ببینید حالا عرض میکنم اینو اجازه بدی، استخلاف چی؟ لیستخلفنهم یعنی جعلهم خلیفتن. حالا میخوام بیام رو فرمایش آقای طباطبایی که هفته گذشته عنوان کردم. مرحوم آقای طباطبایی، وقتم گذشت، چی؟ نمیشه، بلکه دنیا داره جزا نیست. نه، دنیا داره جزا نیست اصلا، جزا مربوط به آخرته. این لیستخلفنهم فوق جزاست. به نظر من بید نکته مهمی است که ما بر او راهنمایی شدیم. این فوق جزاست. میگیم آقا منشأش چیه؟ اون وقت الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خب خیلی جاها هست. این چرا خدا داره وعده میده به اینها که اینها رو خلیفه قرار بده؟ به قول ایشون چون اینا یه زمانی مورد ستم قرار گرفتن، خب یک گروهی مورد ستم قرار گرفتن، گروه دیگه بیان حکومت بکنن. اگر همونا رو خدا میگه حالا من شما رو به حکومت میرسونم، خب وجهی داشت. اما این چنینه. اولا آی طباطبایی فرمودن این آیه فقط بر زمان ظهور حضرت حجت تطبیق میکنه و قابلیت تطبیق بر زمان دیگه نداره. ایشون فرمودن اصلا این آیه از زمان صدور و نزولش الا زمان ما که هنوز واقع نشده و فقط زمانش زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. ما اولا میخوایم عرض بکنیم که خب ما از خود شما یاد گرفتیم وقتی به بحث بطون قرآن میرسید، بطون اون واقعیت هایی که در طول تاریخ برای برخی از آیات محقق میشه. چه اشکالی داره که ما اصلا این وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات بگیم قابلیت تعدد دارد؟ بله، اون از هر مصادیقش زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. ما البته قبلا این آیه رو به عنوان جز آیات مهدویت بحث کردیم و این نظر رو اونجا ندادیم، ولی الان میخوام عرض کنم رو این مطلب فکر بفرمایید. این یک وعده ایست که ممکنه در طول تاریخ، حالا ما 1400 سال گذشته، ممکنه 10000 سال دیگه هم تا قیامت باقی مونده باشه. ما که مثل بعضی از آقایونی که علم غیب دارن میگن یه ما دیگه ظهوره، ما یه علم غیب رو نداریم. یکی از بزرگان یه وقتی در حوزه قم یه جلسه ای بود، به یک جهتی اون بزرگ خدا رحمت کنه ایشون رو در اون جلسه حضور پیدا کرده بود، در سخنرانیش فرموده بود که من وجود مبارک امام زمان رو در میان شما میبینم. مرحوم والد ما فرمودن بله ما کورباطنیم، ما نمیبینیم. خب بابا اینو نمیشه به ضرس قاطع گفت. آقا یه ماه دیگه فرجه، یک سال دیگه است، ما چه میدونیم؟ ممکنه فردا باشه، ممکنه 1000 سال دیگه باشه. بله ما داریم نزدیک میشیم، اما این همون علیس صبح و به غریبه. ممکن زمانش به حسب فکر ما طولانی باشه، به حسب اندلاهی نزدیکه. حالا میخوام عرض بکنم که چه اشکالی داره، میخوام رو این فکر کنید. آقا این خیلی بحث مهمیه. اصلا بطون قرآن واقعیت هاییست که تحقق پیدا میکنه در طول زمان. و این القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، مثلا فرض کنید قضیه فرعون و موسی به یک نحوی بوده، بعد یه حاکم دیگه یا طاغوت دیگه با یک ولی از اولیاء خدا در یه زمان دیگه، همینطور تکرار بشه و آیات دیگر. لذا این جهت که بگیم آقا این آیه هنوز تحقق پیدا نکرده، بله اهل سنت مثل فخر رازی و بسیاری از علمای اهل سنت میگن این آیه مربوط به خلفای راشدینه، مربوط به همون خلفایی است که بعد از پیامبر آمدن و تمام شد، که خب صدها اشکال به این نظریه وارده، اون رو نمیگیم. ولی این که به نحوه یک قضیه حقیقیه، فرض کنید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خب بگیم آقا این در زمان پیامبر یه مصادیقی داشت، در زمان امیرالمؤمنین یه مصادیقی، در زمان امام حسین یک مصادیقی، یک نوع تحققی، این چه اشکالی داره؟ در این آیه به نظر میرسه این مطلب هست. وعد الله الذین آمنوا، نه آمنوا در آخر الزمان فقط یه گروه خاصه در آخر الزمان، نه، در طول تاریخ این وعده رو خدا به الذین آمنوا و عملوا الصالحات داده. او فرد ازهرشه؟ نه، بله بله، خیلی خوب، نزلت فی آل محمد به عنوان مصداق اعظمشه، به عنوان مصداق بارز و مصداق درجه اولش اونه. بله هم الائمه داریم. خب کما اینکه در اهل ذکر میگن نحن اهل الذکر، در حالی که خب برای دیگران هم در درجات بعد تطبیق میدن، قابلیت تطبیق داره. عرض میکنم یا در همین راسخون، در راسخون خود آقای طباطبایی هم داره که وقتی میفرمان نحن الراسخون، این به عنوان مصداق بارزشه. ظاهرش این است که میشه این حرف رو زد. حالا عرض کردم باز خود من باید در این جهت توی مطلب مهمیه، اونایی که میگن آقا از زمان حضور، یعنی از زمانی که غیبت کبرا شروع شده تا زمان ظهور اصلا باب حکومت دینی باید بسته بشه، این برخلاف این آیه است. خدا یه وعده ای داده، بر طبق این وعدهش هم در زمانهای مختلف این وعده تحقق پیدا کرده. و صلی الله علی محمد والد.